سلام و درود خدمت دوستان محترم و آرزوی موفقیت و تندرستی. سخن ما در باره عباس میرزا نایب السلطنه هست و آغاز اصلاحات و ترقی خواهی در ایران. منتها قبل از اینکه من به این بپردازم که بسیار نقش کلیدی و مهم در تاریخ ایران داشته، یه مقدمه کوتاهی رو بگم که جهان اسلام در چه وضعیتی بود، یعنی این سیر به کجا رسید تا عباس میرزا به منصه ظهور رسید. خب میدونیم که از قرن ششم و هفتم هجری جهان اسلام دچار رکود و رخوت شده بود و طبیعتاً این تمدنی که به عرصه رسیده بود رو به افول رفت و دلایلش هم این بود که خب دستگاه خلافت عباسیان به زوال و فساد رسیده بود و بعد ترکان غزنوی و سلجوقی و بعد خوارزمشاهی در ایران مستقر شدند، یعنی اون دولت‌های پیشتازی ایرانی که مثل صفاریان، مثل سامانیان، مثل آل بویه، اینها دیگه از بین رفتن و ترکان غزنوی و عثمان سلجوقی به عرصه رسیدن که اینها بیشتر شکلگرا بودن، یعنی از اون هسته حرکت دهنده تمدنی که وجود داشت اینها اون پوسته رو بیشتر گرفته بودن و بسیار شرایط توجه به مظاهر شریعت و دینی رو لحاظ میکردن. بنابراین گذشته از اینها در جهان اسلام از یکی دو قرن قبل تر حتی تفکرات اشعریگری یا جبرگرایانه حاکم شده بود و طبیعتاً به تبع اونها حوزه فکر و اندیشه و نوآوری و علوم و فنون هم رو به افول رفته بود. شاید تیر خلاص رو هم حمله و ایلغار مغول بود که از اوایل قرن هفتم ایران و جهان اسلام رو در نوردید و تقریباً ویرانی هایی رو بر جای گذاشت که بسیار بسیار در تاریخ تعیین کننده بوده. خب ایران دچار آشوب‌های مختلف شده، بعد ایلخان‌ها بودند و بعد حکومت‌های محلی و ملوک و طوایفی، تا اینکه به هر حال در 1500 میلادی حکومت صفویان به عرصه رسید که دو قرن خورده اینها برقرار بودند و تلاش کردند که یک ساختار با دوامتر و با یک وجهه تمدنی درست بکنن، ولی خیلی موفق نبودن. علتش اینه که اولا اینها در دو قرن خوردهی نتونستن اونجور که باید و شاید قرار و دوام پیدا بکنن و دوم اینکه اینها به دلیل ایدئولوژیک بودن و از طرفی صوفیان فکر کردن، یعنی دو وجه ایدئولوژیک نداشتن، هم شیعه گرا بودن، خیلی مصر بودن روی مذهب شیعه، و همین که اینها خب باقی مانده های شیخ صفی الدین اردبیلی بودن که تفکرات صوفیانه داشتن و اینها باعث میشد که اون وجه باز بودن و تمدن خواهی در اینها آنچنان قوی نباشه. ضمن این که از قرن اول که اینها به عرصه رسیدن دیگه فساد هم در دستگاه دربار خودشون به اوج رسید، به طوری که دیگه شاه سلطان حسین صفوی توسط افغانی‌هایی که شوریدن و جزء حوزه حکومتی اینها بودن، یعنی در ایران بزرگ، حکومت اینها ساقط شد و ایجاد آشوب‌های بعدی رو ما می‌بینیم که وجود داره. البته خب دولت‌های مستعجل افشاریه و زندیه به عرصه رسیدن که اینها هم فرصت و قرار آنچنانی نداشتن و شرایط بسیار بغرنج بود، تا اینکه قاجارها در 1796 میلادی به حکومت رسیدن. آقا محمد خان قاجار خب بسیار آدم شمشیرزن جنگجویی بود و تونست که ایران یک پارچه رو دوباره دور خودش جمع بکنه حول محور پادشاهی خودش، که البته اینها هم یک قرن و خوردهی بیشتر دوام نیاوردن، یعنی کل قاجارها. بنابراین به لحاظ ساختار فکری و محتوایی هم اینها خیلی توان تمدن سازی رو نداشتن و بیشتر وضعیت موجود رو میخواستن یک جوری حفظ بکنن. خب قاجارها هفت پادشاه بودن که از آقا محمد خان قاجار تا احمد شاه قاجار اینها برقرار بودن، ولی شاید اگر قاجاریه رو ما بچلونیم از توش یک شاهزادهی به وجود، یعنی باش مواجه میشیم که همون عباس میرزاست، یعنی پسر فتلی شاه قاجار که تفکراتش اندیشه هاش کاملا متفاوت بود. البته همه اینها با همدیگه متفاوت بودن ولی این تفاوت ها اساسی نبوده، ولی عباس میرزا در بین اینها یک ویژگی های خاصی داشت که همین ترقی خواهی و اصلاح طلبی از عارضه های فکری این آدم بوده که اینا رو من خدمتون عرض خواهم کرد. خب عباس میرزا زیر سایه میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی تربیت شد و در واقع اینها قافله دار تمدن نوینی که در ایران شروع شد. حالا این تمدنی که دارم میگم وجوه مختلفی نداره، ولی هسته اصلی این همون اصلاح طلبی، ترقی خواهی، نوخواهی، تجدده، یعنی همه این چیزهایی که در ایران 200 سال گذشته رخ داده از همینجا شروع میشه. من قبل از اینکه ادامه بدم یه نکته رو توجه بدم. ببینین ما یه قائم مقام بزرگ فراهانی داریم، یعنی میرزا عیسی قائم مقام، که این پدر قائم مقام معروفیه که در تاریخ ایران مشهور به قائم مقام که خب همه میشناسن، چون من میبینم بعضن این دوتا رو خلط میکنن، اشتباه میکنن. پس بنابراین ما یه قائم مقام بزرگ داریم و یه قائم مقامی که مشهوره، و این قائم مقام بزرگ که میرزا عیسی هست پدر اون قائم مقامه. این یکی. دوم این که باز عباس میرزا هم ما دوتا داریم، یکی عباس میرزایی که الان ما داریم راجبش صحبت میکنیم، عباس میرزای نایب السلطنه، پسر فتلی شاه و ولیعهد ایشون بوده. یه عباس میرزا هم داریم که برادر ناصرالدین شاه بوده، که او هم اصلاح طلب بوده، او هم دست به قلم بوده، او هم اندیشه هایی داشته ولی در جایگاه جدی نتونست قرار بگیره، و اون عباس میرزای ملکاراست. بنابراین این دوتا رو در تاریخ که من بعضن میبینم که حتی پژوهشگرها اشتباه میکنن، اینها رو نباید با هم مخلوط بکنیم. خب در زمان حکومت قاجارها چندین رخداد مهم تاریخی به وقوع پیوسته که من اینا رو تیتروار بگم خدمتون. یکی جنگ های ایران و روس که خب شکست های بعدی بزرگی به ایران تحمیل شد، یعنی ایران شکست خورد، و این در زمان همین عباس میرزا بوده و قائم مقام بزرگ. اتفاق بعدی جنبش بابیه بوده در 1844 رخ داده، بعد نهضت تنباکو بوده در 1891 رخ داده، انقلاب مشروطیت بوده که در 1905 رخ داده، که این آغاز ترقی خواهی ما هست. یعنی اون عوامل، اون زمینه ها، اون اتفاقات، همه اینا باعث شد، جمع شد، اومد در یک جایی مشترک جمع شد و ایجاد یک تحول بزرگ در تاریخ ما کرد که همون انقلاب مشروطیت باشه. حالا من میخوام عرض بکنم که این صد شکن و یا کسی که بنیانگذار این ترقی خواهی ها یا اصلاح طلبی ها یا جنبش های بعدی که رخ داد، ریشه هاش اینجاست. یعنی عباس میرزای نایب السلطنه و معلم و استاد بزرگش، قائم مقام بزرگ فراهانی. عباس میرزا در 1789 میلادی به دنیا اومده، زمانی که آقا محمد خان قاجار زنده است، و آقا محمد خان قاجار میدونین که پسر نداشته، یعنی فرزند نداشته اصلا ایشون، بنابراین برادرزاده خودش رو به نام بابا خان که بعد شد فتلی شاه بعدی، ایشون رو به عنوان ولیعهد خودش انتخاب کرد و تقریبا ساختار حکومت بعد از خودش رو خودش ریخت. یعنی فتلی شاه رو به عنوان ولیعهد و پادشاه معین کرد بعد از خودش، و در زمان حضور خودش برای فتلی شاه هم ولیعهدی تعیین کرد که همین عباس میرزا باشه. عباس میرزا البته یه برادر رو بزرگتری داشت، ولی چون مادرش از قاجارها نبود بنابراین او رو گذاشتن کنار، و عباس میرزا رو که هم پدرش که میشد فتلی شاه و مادرش هم آسیا خانم دولو بوده که به هر حال ایشون در همون کودکی به عنوان ولیعهد انتخاب شد. عمر زیادی هم نداشته، در 1833 فوت شده، 44 سال هم بیشتر زندگی نکرده، در مشهد فوت شده و در همون جا هم دفن شده. خب ببینین آقا محمد خان که گفتیم فرزندی نداشت و فتلی شاه رو مثل اینکه پایه های حکومتش رو ریخت و برقرار کرد، این عباس میرزا رو اینجور برنامه ریزی کردن که ولیعهد های قبلی یعنی در دوران صفویه این رو تجربه رو داشتن که این ولیعهد ها در دربار و در اندرونی بزرگ میشن و اونجور که باید جنم لازم، شجاعت لازم، فکر و اندیشه لازم رو کسب نمی کنن. بنابراین اینها آذربایجان رو با مرکزیت تبریز به عنوان ولیعهد نشین انتخاب کردن و عباس میرزا رو فرستادن اونجا با چند نفر آدم بزرگی که در کنار ایشون بودن، در رأسشون هم همین قائم مقام بزرگ. چرا بهشون گفتن قائم مقام؟ به دلیل اینکه دارالسلطنه آذربایجان که مرکزش تبریز بود، رئیسش ولیعهد بود، یعنی همین عباس میرزا. قائم مقام ایشون میشد همین میرزا بزرگ قائم مقام که مشهور شد به قائم مقام بزرگ. خب فتحعلی شاه عرض کنم که مدت طولانی حکومت کرده، ولی تمشیت امور حکومتی ایشون با همین عباس میرزا و قائم مقام بزرگ بوده. یعنی فتحعلی شاه خب بیشتر اهل شعر و بزم و زن گرفتن و تعداد زیادی زن داشته و اساساً به دنبال مملکت داری به اون معنا نبوده. یعنی ما در تاریخ چهره خوبی از ایشون نداریم. ایشون بیشتر اوقاتش رو به همین بزم و شعر گفتن، و ایشون اصلا شعر هم میگفته دیگه. یه دیوانی هم داشته داره که الان هم هست به نام خاقان، یعنی تخلصش به نام خاقان بوده. بنابراین ثقل حکومتی ایران تقریبا در میتونیم بگیم که در آذربایجان در تبریز بوده که در رأسش هم همین عباس میرزا و قائم مقام قرار داشتن. خب حالا صفویان ولیعهد نشینشون هرات بود، یعنی شرق ایران بود، ولی ولیعهد نشین قاجارها عرض کردیم که همین تبریز بوده در غرب. چرا؟ به دلیل اینکه اونجا دو همسایه بزرگ ایران داشت، دو قدرتمند در کنار ایران قرار گرفته بودن، یکی روس‌ها و یکی عثمانی‌ها. بنابراین حضور اونها که در مسائل ایران هم همه جور دخالت میخواستن بکنن و حتی جنگ ها و نیروهایی که اینها تلاش کردن وارد خاک ایران بکنن، قسمت های از خاک ایران رو بگیرن که موفق هم شدن، مخصوصا روسا. خب این یکی از دلایل این بود که اینها آذربایجان رو انتخاب کرده بودن به عنوان مرکز ولیعهد نشینی خودشون. و مطلب دیگر این بود که در شرق ایران خب انگلیس حضور داشت، به دلیل اینکه هندوستان رو داشت و برای اینکه هندوستان دچار مشکل نشه انواع دخالت ها رو می کرد در امور ایران. ولی دخالت های انگلیس بیشتر نرم بود، مثل اینکه نرم افزاری بود، یعنی دخالت ها بیشتر سیاسی بود تا دخالت های نظامی. ولی روس ها و عثمانی ها بیشتر دخالتشون دخالت فیزیکی بوده، یعنی اینها لشکرکشی میکردن که خب اون جنگ های مفصل بین ایران و روسیه که منجر به جدایی بخش زیادی از خاک ایران شد و روس ها اینها رو تصاحب کردن، اون قرارداد گلستان و ترکمنچای که ما در آینده راجع به جنگ های ایران و روسیه و عواقب اون صحبت هایی رو جداگانه خواهیم داشت. خب اگرچه عباس میرزا زندگیش کوتاه بوده، اما پرتو اندیشه های قائم مقام و دیگر معلمینی که ایشون داشت یک روحیه وطن دوستی و یک روحیه به دنبال رشد کشور و استعدادیابی، یعنی اینها اون چیزی بود که اینها حرکت کردن به سمتش. حالا اتفاقاتی که منجر به این شد که اصلا عباس میرزا و یا قائم مقام به این فکر بیفتن که ما عقب موندیم، یعنی باید تلاش بکنیم یک ترقی و یک اصلاح و یک تجدد و یک کارهای انجام بدیم که ایران رو از این وضعیت عقب ماندگی به صورت نسبی هم شده ما نجات بدیم. خب یکی از دلایلش این بود که این سفرنامه‌هایی که یه عده‌ای از ایرانی‌ها رفته بودن نوشته بودن، اینها رو اینا مطالعه کردن. خارجی‌هایی که وارد ایران شده بودن سفرنامه نوشته بودن و یا به عنوان سیاح و جهانگرد می‌اومدن، اینها در تماس با این افراد و این قبیل آدم‌ها قرار گرفته بودن و طبیعتاً برخی از مقالات و کتاب‌ها و چیزهایی به دست اینها می‌رسیده و اینها رو مورد مطالعه قرار می‌دادن. خب در خصوص جنگ‌های ایران و روسیه که البته ما متأثر از هم روس‌ها بودیم هم از عثمانی‌ها بودیم، یعنی ببینین از عثمانی هم خیلی اثرات به ما رسیده، یعنی حتی انقلاب مشروطیت ما بخش‌هایش تحت تأثیر انقلاب مشروطیت عثمانی‌ها هم قرار گرفت. بنابراین می‌خوام بگم که ما نسبت به این همسایگان باید یک شناخت بیشتری هم پیدا کنیم که ما در آینده راجع به این موضوعات هم صحبت خواهیم کرد. در خلال جنگ‌های ایران و روسیه چیزی که توجه عباس میرزا را اولین چیز جلب کرد این بود که ما ارتش منظم نداریم، سلاح‌های درستی نداریم، بنابراین در مقابل قوای روس ما شکست می‌خوریم که خب اینم رخ داد. البته اینها در مواردی هم پیروز شده بودند، ولی خب این شیوه نگه داشتن نیروهای نظامی و اساساً سربازگیری یک وضعیت سنتی قدیمی داشت، یعنی اینکه هزار سال پیش هم اینطوری بوده که مثلا یک کشور میخواست با یک جای درگیر بشه یا در مقابل یک هجومی بیسته، همین کشاورزها و دهقانها و خورد مالکها و کسانی که به هر حال کاسب بودن زندگی معمولی داشتن اینها رو جمع میکردن میبردن و به عنوان قشون و سپاه در مقابل دشمن قرار میدادن. خب عباس میرزا متوجه شد که این شیوه درست نیست، ما باید یه ارتش منظمی داشته باشیم که آموزش ببینه و بعد تجهیزات درستی هم داشته باشه، که خب این نقطه کلیدی بسیار مهمه دیگه، یعنی اینها به این داستان توجه ویژه پیدا کردن، بنابراین سربازگیری رو از حالت فصلی و موعدی تبدیل کردن به سربازگیری های داوطلبانه با حقوق، یعنی اینها رو مثل اینکه در استخدام در آوردن و بعد اسلحه وارد کردن، خریداری کردن از اروپا و انواع سلاح‌ها رو تلاش کردن که در ایران هم تولید بکنن. در دومین گام اصلاحات اینا مستشاران نظامی هم از اروپا آوردن، استفاده کردن و آموزش‌های لازمه رو شروع کردن، یعنی اینها به ویژه بعد از اون شکست‌های بزرگی بود که ما در مقابل روسا از اونا خورده بودیم. گذشته از موارد یاد شده با حمایت و ارشاد قائم مقام بزرگ یک دستگاه دیوانی و اداری نوین همینا را انداختن، یعنی گفتن که مثل اینکه آذربایجان یک ولایت بسیار مهمه، یعنی بعد از تهران که پایتخت، تبریز به عنوان شهر مهم ایران، اونجا دیوان و ساختار اداری رو اینها دست به اصلاحات و نوسازی زدن و این یکی از باز کارهای بسیار مهم اینها بوده، چون لازم بود که اگر دولت میخواد که چابک باشه کارهاشو بتونه انجام بده این اصلاحات باید درش صورت بگیره. خب غیر از این، یعنی کمبودها و عقب ماندگیها رو که اینا فکر میکردن، به یک جنبندی رسیدن و اون این که ما در مسائل مختلف اداری و اجتماعی و اقتصادی دچار یه عقب ماندگی هستیم و چاره این رو در آموزش و یادگیری دیدن، یعنی دیدن که ما یه چیزایی رو باید یاد بگیریم، عقب موندیم، یعنی از عثمانی عقبیم، از روس‌ها عقبیم، از کشورهای اروپایی که به طریق اولا عقبیم، بنابراین ما باید آموزش ببینیم، باید یاد بگیریم. حالا اینکه دلایل عقب موندگی چی بوده اون رو دیگه الان خیلی بحث روش نداشتن، میگفتن الان چه بکنیم که وضعیتمون بهتر بشه. بنابراین یه تعدادی رو اینها تلاش کردن که اعزام بکنن به اروپا و آموزش‌های لازم رو بگیرن و اینها برگردن در ایران آموزش‌های رو به افراد و محصلین دیگر ایرانی بدن. بنابراین در گام اول در 1811 میلادی دو محصل رو اینا فرستادن به اروپا که یکی در زمینه پزشکی و یکی در زمینه هنر آموزش‌های لازم رو ببینن. این قدم اول بوده. در مرحله دوم به فاصله 4 سال در 1815 5 نفر دیگر رو هم اینا فرستادن به انگلستان و در زمینه‌های مختلف از قبیل توپخانه، امور مهندسی، علوم شیمی، زبان انگلیسی، فن چاپ، قفل‌سازی و کلیدسازی. یعنی اینها چیزهایی بود که اون افراد بیان آموزش ببینن و برگردن در ایران هر کدومشون مستر یک کاری بشن، ضمن اینکه آموزش‌های لازمه رو به دیگران هم بدن. اقدام اصلاحی دیگه‌ای که اینا انجام دادن برای جلوگیری از بیماری‌های مختلف و به ویژه یه بیماری خیلی اپیدمی بود به عنوان آبله دیگه، بیماری آبله، یعنی صورت رو آبل رو می‌شدن آدما و حتی چشمای نابینا به وجود می‌آورد، یعنی بیماری آبله. بنابراین آبله کوبی توسط یه دکتری که انگلیسی بود، عباس میرزا ایشون رو استخدام کرده بود و در تبریز اینها شروع کردن. تبریز رو هم اینا پایلوت میدن، یعنی مرکزی که بتونن اینها رو آزمایش بکنن، حالا بعد تسری بدن دیگه، ولی دیگه فرصت آنچنانی هم اینا پیدا نکردن. البته خب این آبل کوبی که ما داریم میگیم یه کلمه است، ولی اینکه در مقابل این چقدر مقاومت ها شد، چقدر شایعات درست کردن، چقدر افراد خرافی مبارزه کردن که آقا این اجنه و نمیدونم چیزهای عجیب و غریب رو وارد بدن انسان ها میکنن، این کشنده است، از بین میبره آدم ها رو یا آدم ها رو بیدین میکنه. ببینید اینا چیزهایی بوده که اینها باش مواجه بودن. خب نخستین دستگاه چاپ سربی رو اینا در 1825 در تبریز آوردن، دایر کردن و کتابهایی رو چاپ کردن، از جمله رساله جهادیه که همین میرزا بزرگ خودش این رو تدوین کرده بود. و در بخشای تاریخی قبلا عرض کردم خدمتون که خب همزمان با سلطنت طولانی مدت فتحعلی‌شاه، ناپلئون در اروپا بود. یعنی ناپلئون اونجا خیلی جهانگشایی میکرد، کشورهای مختلف رو تصرف میکرد و اینها چون با انگلستان در تضاد بودن، ناپلئون خیلی دلش میخواستش که با ایران وارد مذاکره بشه و یه قراردادی با هم ببندن و از طریق خاک ایران اینها بیان و وارد بشن به سمت هندوستان و انگلستان که خب این قراردادش هم حتی بسته شد و بنا بود که ناپلئون تعدادی افسر و افسر نظام وظیفه هم برای ایران بفرستن که اینها آموزش‌های لازمه رو در زمینه اسلحه و توپ و این تجهیزات نظامی مدرن که بنا بود به ایران بدن، اینها رو آموزش بدن. بنابراین یه نفری به نام جنرال گاردن اومد ایران با یه گروهی و یه قراردادی هم منعقد شد، ولی خب بعدن اون روش و پالیسی ناپلئون در مقابل روس‌ها و انگلیسی‌ها عوض شد. بنابراین دیگه انگلستان و تضاد با انگلستان برای ناپلئون خیلی مهم نبود. بنابراین ایران وسط راه رها شد و دیگه پاسخی به این نامه‌ها و قراردادها و این مسائل داده نشد. خب در همین ایام، یعنی در 1830، از طرف ناپلئون و از فرانسه یه بابایی اومده ایران، یک که به اصطلاح یه آدمیه که خاورشناس هم هست به نام ژوبر، ژان باتیست ژوبر اومده و خب عباس میرزا با ایشون مفصل جلسات گوناگون داشته، راجع به مسائل مختلف صحبت کرده، گفتگو کرده که این خاطرات ژوبر الان برای ما رسیده، یعنی باقی مونده و به فارسی هم ترجمه شده. اونجا عباس میرزا از ایشون سوالات زیادی میکنه که خیلی معروفه دیگه، که ای اجنبی به ما بگو که چرا ما عقب موندیم، شما چی دارین که ما نداریم، شما چه کار کردین که ما نکردیم. اینها توی اون گفتگو و دیالوگ ها وجود داره و خب به هر حال هر اروپایی هم، اینم جالبه توی پرانتز بگم، هر اروپایی به عنوان سفیر اومده ایران در 200 سال گذشته، 200 شاید 300 سال گذشته، تمام اینا خاطراتشون رو نوشتن، مصاحبهاشون رو نوشتن، مطالبشون رو نوشتن که اینا برای ما بسیار ذی قیمته. ولی خب از خود ایرانی ها اصلا، یعنی شما از زمان مارکوپولو که نوشته اینا همینجوری اومده، مثلا یه در زمان صفویه یه بابایی به نام شاردن که 5 جلد خاطرات خودشو در ایران که بوده اینا رو نوشته، یعنی یه دایره المعارف نوشته و همین جوبر هم نوشته دیگه. ولی خب مثلا ببینین این عادت متاسفانه بد ایرانی ها که دست به قلم نبودن و نیستن و کماکان هم به نظر من نیستن، یعنی ضعیف هستیم در این زمینه. خب مثلا عباس میرزا خاطراتشو ننوشته، قائم مقام خاطراتشو ننوشته، ولی مثلا جوبر نوشته که خب این به دست ما هم رسیده. حالا جوبر با فتلی شاه دیدار داشته، ایشون میگه که جواهرات از سر و روی اعلیحضرت همینجور آویزونه، یعنی از ریشاش گرفته تا لباساش مزین به انواع جواهراته. و در ضمن جوبر میگه که ایشون شاعر هم هست، یه دیوان شعری به من نشون داد که 3000 بیت شعر گفته و تخلصش هم خاقانه. اینا رو جوبر نوشته ها، یعنی به دست ما رسیده. حالا همین جوبر وقتی که گزارش میده به ناپلئون میگه که همه آدم هایی که من در ایران دیدم همه یه جورن، همه یک شکلن، همه یک فرم فکر میکنن و چیزی به درد بخور درشون پیدا نمیشه الا یک نفر شاهزاده که اون همون عباس میرزاست. حالا ببینین جوبر راجع به ایشون چی میگه. میگه در این جملهشه، میگه در میان ایرانیان هیچ کس اندازه او دانش و هنر اروپایی ها را ارزش گذاری نمی کند. همه چیز گواه بر این است که او روزی بر تخت شاهی می نشیند و از خود کفایتی نشان می دهد خواهد داد که او را در شمار بزرگترین شاهانی که تاکنون در ایران بر تخت نشستهند قرار خواهد داد. خب ببینین تشخیص جوبر چقدر عالی بوده، یعنی ای کاش مرگ زود هنگام عباس میرزا نبود و یک پادشاه وطن دوست خوشفکر روشنفکر در ایران به عرصه می رسید و حتما دستاوردهای بسیار بزرگی می داشت و با این آدمای خوبی که دور خودش جمع کرده بود. خب یکی دیگه از اقدامات ترقی خواهانه عباس میرزا تشکیل یه دارالترجمه غیر رسمی، یعنی این نیستش که یه جایی جمع شدن مثلا کارهای ویژه‌ای رو هر روز انجام میدن، ولی هر کسی که زبان انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی میدونه اینها رو تشویق کرده که هر کدوم کتابی رو ترجمه کنن و خب چاپخونه هم که آورده بود دستگاه چاپ و مثلا کتاب‌های ترجمه شد، مثلا تاریخ پتر کبیر، تاریخ زندگانی شارل دوازدهم که نوشته ولتر بود، تاریخ اسکندر مقدونی، بخشی از تاریخ امپراتوری روم، اینا ترجمه شده ها و الان هم موجوده. رساله توپخانه، رساله علم هندسه، رساله علم طب، رساله شیمی. خب ببین، یا مثلا در زمینه پزشکی چندین رساله اینها ترجمه کردن و مورد استفاده قرار دادن. یعنی در اون زمان شما تصور کنین که یه چیزی بالای 200 سال گذشته، خب اولین بارقه های خوشفکری، تفکر درست و اینکه بریم به سمت اینکه از خواب و رخوت بیدار بشیم و خودمون رو از اون عقب موندگی مزمن نجات بدیم، خب اینها بسیار بسیار مبارک بوده. یکی دیگه از کارهای مهم عباس میرزا توی همون گروهی که دانشجوها رو فرستاده برای تحصیل در اروپا، که یکیش میرزا صالح شیرازیه که خب ایشون خاطراتش هم نوشته خوشبختانه از اروپا و اینها الان موجوده در اختیار ما هست، و همین آدم وقتی فن چاپ رو یاد میگیره برمیگرده ایران، در 1837 میلادی نخستین روزنامه ایران رو به نام کاغذ اخبار منتشر میکنه، که البته این موقع دیگه عباس میرزا فوت شده و پسرش محمد شاه بر قدرت هست. و میخوام بگم ببینین اصلا ما در ایران روزنامه‌ای نداشتیم و اینها همه اقدامات عباس میرزا بوده که اون نخستین روزنامه توسط همین اقدامات عباس میرزا به نام کاغذ اخبار منتشر شده. یکی دیگه از کارهای بسیار مهم عباس میرزا و قائم مقام بزرگ تعیین میزان مالیات بوده. یعنی ببینین در ایران ولایت‌های مختلف بوده، مثلا ولایت خراسان، ولایت کرمان، ولایت عرض کنم که مثلا عرب ایران که همون خوزستان رو میگفتن، یا مثلا ولایت آذربایجان. اون والی هایی که گمارده میشدن اینا به زور و به زور شمشیر و این مسائل یک عددی رو به عنوان مالیات میگرفتن دیگه، یعنی هیچ حساب کتاب و متر و مقیاسی وجود نداشت، در صورتی که ایشون به عنوان باز مرکزی که به عنوان آزمایشگاه این مسئله در تبریز اینو پایه‌هاشو میریزه و اینکه مالیات به طور مشخص تدوین بشه، مشخص بشه، بر اساس داشته و دارایی گرفته بشه، نه بر اساس اینکه یه چیز کلی مثلا اخذ بشه و به زور و اجبار گرفته بشه. بعد نوسازی خیابان‌ها و عمارت‌های مختلف، کاروانسراها رو اینها بازسازی کردن. کاروانسراها در قدیم مثل هتل و مهمانخانه بوده دیگه، بنابراین اینها لازم بود که از نظر ساختار رسیدگی بشه، تمیز بشه، مرتب بشه، که این افرادی که به عنوان مسافرین و سیاح و جهانگرد میان و عبوری میخوان از در اینها اتراق بکنن استفاده خوبی ببرن. خب ارتباط و تلاش با علمای شیعه اون موقع خیلی مهم بوده، برای اینکه اینها نوعاً مخالفت‌های بسیار بزرگی می‌کردن و اینها باید متقاعد می‌کردن که مخالفت با این ترقی‌خواهی و اصلاح طلبی نداشته باشن، که البته خیلی موفق نبودن، برای اینکه اینها نوعاً مخالفت می‌کردن مثلا با اعزام دانشجو به خارج یا مثلا با آبله کوبی یا هر چیز نوعی که به هر حال محلی از اعراب نداشت از دیدگاه اون علما و روحانیون اون زمان. اقدامات اصلاحی و نوخواهی عباس میرزا و قائم مقام در واقع میتونیم بگیم که اولین موج ترقی خواهی و نوخواهی در ایران هست، که حالا منجر شد بعدن به چی؟ قائم مقام فراهانی معروف و امیر کبیر و بعدش هم میرزا حسین خان سپهسالار. ببینید اینا همه از تبریز اومدن، یعنی از همون کانونی که عباس میرزا و قائم مقام بزرگ درست کردن اینها هم پرورش پیدا کردن و اومدن ادامه کارها رو دادن، که خب خیلی جاها موفق نبودن، یعنی اینا کشته شدن، از بین رفتن یا کارهاشون رو ارج و ارزش نذاشتن، ولی همه اینا مثل این که در یک کانونی جمع شد، بعد انقلاب مشروطیت رو به وجود آورد. خب عباس میرزا که چندین مشکل بزرگ داشت دیگه، یعنی یکی این که در دربار رقابت خیلی بالا بود، یعنی برادراش بسیار زیاد بودن و بسیار چوب لا چرخ حرکت عباس میرزا میذاشتن، به خصوص یه برادر بزرگتری داشت به نام محمد علی میرزا که دایه سلطنت داشت، ولی چون عرض کردیم مادرش جز قاجارها نبود به عنوان ولیت انتخاب نشده بود، بنابراین بسیار ایشون توطئه میکرد بر علیه عباس میرزا و اون شکست های در برابر روس ها، خب همه اینا به حساب عباس میرزا و قائم مقام بزرگ نوشته شد، در صورتی که اینها همه تلاششون رو کردن، ولی خب کمبود آذوقه و حمایت های مالی که از دربار انجام نمی شد، از شخص فتحعلی شاه گرفته تا بقیه شاهزاده ها اینا کارشکنی می کردن و بعد خب اینها هرچی اقدام می خواستن بکنن که برای خرید سلاح جدید، آموزش های جدید، اینها احتیاج به منابع مالی داشت و اینها را در اختیار عباس میرزا نمی زاشتن. خب رقابت های منطقه ای هم اینا هم که بین روس و عثمانی و انگلیس و کارشکنی های انگلیس ها هم که همچنان برقرار بوده، یعنی اینا میخوام بگم که صد و موانعی بوده که عباس میرزا رو گرفتار میکرد. به هر حال ایشون به عنوان نایب السلطنه و ولیعت در 1833 مأمور میشه که از سمت غرب کشور بره به سمت شرق، یعنی سمت هرات. هرات خب جزء ایران بود، افغانستان جزء ایران بود و بخشای بزرگی از این پاکستان فعلی هم جزء ایران بود. ببینین اونجا انگلستان امرا و حکام محلی رو که اینا دست نشاندگان حکومت ایران بودن، اینها رو تحریک میکرد بر علیه حکومت مرکزی ایران، بنابراین تمرد میکردن و عباس میرزا میره که این تمردها رو بشکونه و هرات رو از این آشوب ها نجات بده. خب که تو این فاصله ایشون بیماریش عود میکنه، ظاهرا بیماری کلیوی داشته و به هر حال در همون خراسان و در مشهد در 44 سالگی فوت میشه و در همون جا هم دفن شده. ایشون از 44 سال عمری که داشته 30 سالش به جنگ گذشته، یعنی ببینین، یعنی دائما جنگ با عثمانی بوده، جنگ با روس ها بوده، جنگ با هرات در منطقه شرق ایران بوده و این زمانی که به عنوان نائب السلطنه و به عنوان ولیعهد حکم این داده میشه که با روسا شما بجنگی و خب قائم مقام هم در کنار ایشون البته بوده، اون زمان 15 سالش بوده. یعنی شما ببینید یک بچه 15 ساله رو در مقابل یک سپاه ورزیده روسا تقریبا فرستادن جلو و این هم طبیعتاً در یک جاهای پیروز شده ولی در جاهایی هم شکست خورده که منجر به اون مسائل شده دیگه. مشکلات و عقب موندگی های ایران و دربار ایران بسیار مزمن و عمیق بوده، یعنی واقعا کارساز نبوده اینها، کارهایی که میخواستن انجام بدن. و من البته اعتقادم اینه که شخصا عباس میرزا به احتمال قوی باید برای اینکه زندگیش رو ازش بگیرن و فوت کرده ایشون دستایی در کاره. یعنی من اعتقادم اینه که ببینید ایشون یه دکتر انگلیسی داشته، انگلیسی هم از اومدن عباس میرزا به شرق ایران بسیار ناراضی بودن چون در امور هرات میخواست دخالت کنه و حاکمیت ایران رو تثبیت بکنه، بنابراین اینها هیچ خوشایند انگلستان نبوده. و یک باره که خب ایشون داره میره برای جنگ، یعنی ببینیم وضعیتش اینطوری نیستش که مریض احوال به اون معناست، ولی دفعتا وقتی که دچار آسیب میشه و میمیره من یه مقداری بدبینم، ولی خب باید کنکاش بشه، پژوهش بشه و اینها اطلاعاتش در بیاد که متاسفانه در این زمینه کم کار شده و اون کارهایی که باید صورت بگیره در به ویژه راجع به عباس میرزا و قائم مقام بزرگ کار به اون صورت انجام نشده. خب البته این رو هم باید گفت که مثلا قائم به فرد بوده دیگه، یعنی این اصلاح طلبی ها و ترقی خواهی ها عباس میرزا بوده و قائم مقام بوده، احیانا مثلا یه تعدادی دور برای اینا بودن که اینا هم آدم های کلیدی نبودن، بنابراین فقدان برنامه های سامان یافته بود دراز مدت طبیعتا اون اصلاح طلبی و ترقی خواهی رو در ایران مثل اینکه ابتر میذاره. حالا با همه این وجود اینها همه منجر به انقلاب مشروطیت شد که اونجا ما ریشه های انقلاب مشروطیت رو باید اینجا ببینیم. از عباس میرزا فرزندان و دختر و پسر زیادی بر جای مونده که خب یه تعدادی از اینا دست به قلم بودن، اهل علم و فضل و هنر بودن و در تاریخ هم نوادگان عباس میرزا خیلی مهمن. یعنی شما مثلا ببینین بنیانگذار حزب توده سلیمان میرزا، یعنی کسی بوده که برای اولین بار حزب سوسیالیست کمونیست ایران رو بنیانگذاری کرد دیگه، ایشون مثلا از نوادگان عباس میرزا است. یا مثلا خاندان فرمان فرما که اینها بسیار زیادن و خیلی مؤثر بودن در تاریخ ایران، یا خاندان جهانبانی ها خیلی مهمن. خود دکتر مصدق از نوادگان دختری عباس میرزا است. میخوام بگم یعنی اینها حتی به تبع اینکه یه جد پرکار و نوخواهی داشتن این اثر گذاشته در خانواده ها و اغلب آدم هایی که کار بلد بودن جز رجال شدن، حتی زن های این خاندان به نظرم خیلی مؤثر بودن که یه وقتی باید راجع به این کاری بشه، یعنی یک پژوهشگری به نظرم کاری باید صورت بده. خب پس از درگذشت عباس میرزا، فتحعلی شاه که خیلی ناراحت بود، آسیب خورده بود و از طرفی هم نمیدونست کدوم پسرش حالا جانشین بکنه به عنوان ولیعهد، یعنی گیر و گرفتاریش واقعا زیاد بود، این آدم یه ناتوانی های عجیبی اون موقع در دربار حاکم بوده. ولی خب توی اون قرارداد ترکمنچای یه بندی اونجا قائم مقام گنجونده بود و اون که عباس میرزا و خاندان برآمده از ایشان رو به عنوان پادشاه ایران پشتیبانی بکنه، یعنی روسیه. و روسیه پیام تسلیتی که به فتحعلی شاه داده به اون بند اشاره تلویحی میکنه و فتحعلی شاه مثل این که خیلی رها میشه، آزاد میشه، یعنی احساس آرامش میکنه و پسر عباس میرزا که همون محمد شاه بعدی باشه ایشون رو به عنوان ولیعهد جدید انتخاب میکنه، که البته فتحعلی شاه هم یک سال بعد از عباس میرزا فوت میشه و بعد محمد شاه به تخت سلطنت نشسته که خب بعدش هم ناصرالدین شاه و الی آخر. من خیلی دلم میخواست در پایان این پادکست یک کتاب یا دو کتاب خوب راجع به عباس میرزا معرفی کنم، ولی متاسفانه من هیچ چیز دندونگیری ندیدم. البته کارهایی هست، ولی کارهایی که کارستان باشه، یعنی متقن باشه، پژوهشی باشه، درست باشه، لااقل من سراغ ندارم. بنابراین برای دوستان متاسفانه دستم در این زمینه خالیه، مگر اینکه همین کتاب‌ها و منابع مختلف رو رجوع بکنن دوستان و اگر اطلاعات بیشتری بخوان در اونجا پیدا کنن. متشکرم.